به نام خداوند همه مخلوقات. حالت چطوره اشرف مخلوقات؟ خوبی؟ خوب که نیستی، قطعاً عالی. و من اینو بر اساس نتایجی که واسه ما میفرستی بهت میگم. یه سری نتایج، یه سری حرفای خوبی برای من فرستادین که لذت میبرم که این 6 جلسه چقدر عالی تو زندگیتون تأثیر مثبت داشته. خیلی ها گفتن توی همین 6 جلسه، توی همین یه هفته تأثیرات بزرگی تو زندگیم حس کردم. خیلی ها ناامید بودن، گفتن آقا های فدایی واقعا ممنونیم ازت، امید برگشت به زندگیم، معجزه ایجاد شد، جرقه خورد. و همه مشتاقن، پیام میدن آقا جلسه بعدی لطفا جلسه بعدی دیر نشه. خیلی از دوستان دیدم 4-5 دقیقه این برون بر میشه سریع پیام میدن. این نظر لطف شماست. و من هم خیلی وقتا تعداد پیام ها زیاده با اکانت ادمین ها که لاگین میشم، بعضی از پیام ها رو که باز میکنم خودم جواب میدم. به قدری عاشقتونم، به قدری حس خوبی دارم، به قدری این حس و حال شما از پیاماتون، از وایساتون واسه من جذاب و پر انرژیه. دیدین دیگه خیلیاتون وقتی وایسو میگیرم در مورد اون سوال یا موضوعی که پرسیدین بهتون پاسخ میدم، یهو به خودم میام اینم 8 دقیقه شد، 5 دقیقه شد، 10 دقیقه شد. این یعنی عشق واقعی، این یعنی دوست داشتن واقعی. من عاشق تک تکتونم. این عشقی که من 8 دقیقه وایس میفرستم یه موضوع رو به توضیح میدم و میخوام که واقعا زندگیت رو، مسیرش رو پیدا کنی. این دوره برای تو معجزه ایجاد میکنه که شاید تا به امروز ازش غافل بودی و اولین قدمت رو برای رسیدن، برای قرار گرفتن در مسیر ثروت مطمئن باش برداشتی. تو این 6 جلسه بهت ثابت شده. و در جلسه هفتم که آخرین جلسه این دوره رایگانه، میخوام تو رو با یک سری چیزهای آشنا کنم که شاید هیچ جا نشنیده باشی و هیچ نقل و قولی ازش هیچ جای دنیا ندیده باشی. من سادگی این دوره رو مدیون کار کردن از 9 سالگی من، مدیون اینم که توی تمامی شغل‌های مختلف در بازار کار کردم، تجربه به دست آوردم از همون 9 سالگی و امروز میتونم تمام این اصطلاحات علمی رو در کنار تجربه و داستان زندگیم جوری برات تعریف کنم که تو هم توی زندگی خودت بتونی از این افکار، از این علم، از این روش‌ها و تجربیات استفاده کنی و به نتیجه مطلوب برسی و به درآمد برسی. در ابتدای این جلسه یه جمع‌بندی می‌کنیم برای 6 جلسه قبلی. بارها گفتم این جلسات باید دوره بشن. یعنی یه بار گوش کردی کافی نیست ها. مثال قیری که بهت گفتم در جلسه باورها این هست. این قیره به قدری سفته و به قدری محکم چسبیده به مغز ما که فقط با کاردک به جونش باید بیافتیم. کاردک چیه؟ یاداوری کردن. کاردک چیه؟ اینکه پیگیر باشی، جلساتو گوش بدی، انجام بدی، تمرینایی که بهت گفتم و انجام بدی. خیلیاتون تمرینات واسه من فرستادین و ادمین‌های ما خب کاملا کسایی بودن که در دوره‌های ما شرکت کردن. یعنی اول جزو اعضایی بودن که در دوره ما شرکت کردن و بعد امروز با هم همکار شدیم. شاید یه روزی هم با تو همکار بشم. اصلا اتفاقات خیلی جالب رقم میخوره، شک نکن. یه مروری داشته باشیم. ما در جلسه اول کامل توضیح دادیم دوره به درد چه کسانی میخوره، این دوره مناسب چه سنیه. کامل توضیح دادم اگر دانشجوی این دوره به دردت میخوره، اگر سرباز این دوره به دردت میخوره، اگر خانم خانه‌داری، مادر خانه‌داری به دردت میخوره. داشتیم توی تمام گروه‌های قبلی خانم خانه‌داری که با دیگ زدن توی پارکینگ و آش دادن به همسایه‌ها تونسته الان به درآمد مطلوب برسه و الان آشپزخونه زده. داشتیم مادر خونه داری که با درست کردن کالباس خونگی به ماهیانه درآمد 8 میلیون رسیده. داشتیم پدری که با درست کردن تابلو فرش‌های مختلف سقف درآمد 100 میلیون رو رد کرده. پس اصلا سن، کار داشتن، بیکار بودن، دانشجو بودن اصلا مهم نیست. تو الفبای ثروت رو میخوای یاد بگیری و سن و سال اصلا مهم نیست. به درد همه سنین میخوره. پس حتما دست خداوند باش برای یاد دادن به دیگران و این جلسات و این دوره رو برای دوستات بفرست. این کار بکن. توی جلسه دوم اومدیم در مورد فرمول ثروت صحبت کردیم. گفتیم آقا این ثروتی که ازش صحبت میکنیم چطوری فرمولش به دست اومده؟ دقیقا مثل فرمول ریاضی بود. تو زمان مدرسه دانشگاه یادتون باشه، حالا نمیدونم، شاید تویی که الان دارین جلسه رو گوش میکنی، فایل صوتی رو گوش میکنی، شاید جزو شاگرد زرنگای مدرسه بودی یا دانشگاه بودی. اما من یادمه، چون من شاگرد تنبل بودم، همش ریاضیم هم داغون بود، یادمه فرمولی که پای تخته نوشته میشد، یعنی مسئله ریاضی که مطرح میشد توسط استاد، اگه یه شاگرد زرنگ میرفت اونو حلش میکرد، وقتی حل میشد فرموله برای من جا میافتاد. توی زندگی و توی رسیدن به مسیر ثروت هم همینه. فرمول ها خیلی وقتا باید برات حل بشه که مسیر برات آسان بشه. و من کامل توی جلسه دو گفتم آقا این فرمول از کجا اومده؟ از کارگری اومده، از تجربه اومده، از سرحد بالای کارمندی اومده. کارگر بودم، کارمند بودم در حد بالاش، یعنی اون 4 سال پیش من به درآمد 20 میلیون هم از کارمندی تونستم برسم. مدیر فروش بخشی بودم که یه تیم بزرگی داشت و هر کدوم از اون فروشنده ها که جنس میفروخ به من مدیر فروش درصد میرسید و من با آموزش هایی که بهشون میدادم اینها سقف رو میزدن و هرچی بیشتر میفروختن درصد من بیشتر میشد. انواع اقسام شغلای مختلف رو من کار کردم توی بازار سنتی. کسب و کار اینترنتی رو تماما بررسی کردم، چندین کسب و کار اینترنتی موفق داشتم. خب پس این فرمول از اینجا نشأت گرفته، صرفا خوندن کتاب و اینها نبوده، تجربه، خوندن، مطالعه، یادگیری، تجربه. توی جلسه 3 رفتیم سراغ باورها، باورهایی که ثروتمندها دارن، باورهایی که دیگران نمیخوان ما به ثروت برسیم، باورهایی که شاید بر اساس ندونم کاری، باورهایی که شاید بر اساس ندونستن خیلی از اطرافیانمون توی ذهن ما چیده شده. در موردش کامل صحبت کردیم. جلسه 3 خیلی مهمه بچه ها، حتما جلسه 3 رو بارها گوشش کنید، بارها. تو جلسه 4 اومدیم گفتیم آه 97% مردم جهان هدف گذاری رو بلد نیستن، برای همین مسیر زندگیشون مشخص نیست، برای همین به خواسته ها و آرزوهاشون نمیرسن، چون رویا و آرزو رو با هدف همیشه قاطی میکنن، چون بلد نیستن. و این آمار 97% در فایل 4 گفتیم توسط دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به دست اومده، در بازه‌های زمانی مختلف اینو مطرح کردم، پیگیری کردم، بررسی کردم و متوجه شدم که 97% مردم دنیا هدف گذاری بلد نیستن. برای همین میگن 3% مردم دنیا ثروتمندن، ثروتمندهای واقعی، چون هدف گذاری بلدن. تو جلسه 5 اومدیم الفبای پول رو شناختیم. آقا ماهیت پول چیه؟ مثال زدم ثروتمند بودن تو زندگی خودم ها، حالا اینو خیلی ها میدونن، ثروتمندهایی هستن که الفبای پول رو، ارزش پول رو، سرمایه گذاری رو بلد نیستن و پول از دست میدن. ایلان ماسک که الان ثروتمندترین مرد جهان در سال 2021، ایشون با 18000 دلار شروع به فعالیتش میکنه. 18000 دلار. حالا به گفته خودش، رقیب یا همکار یا یه کمپانی دیگه‌ای تو این زمینه، با سرمایه تقریبا بیش از 3 میلیون دلار شروع میکنه، 3 میلیون دلار، و به درآمد سالیانه 30 میلیون دلار میرسه. ببین ایلان ماسک با 18000 دلار شروع میکنه، نهایتا در سال مثلا 3 میلیون دلار درآمد داشته. مثلا اون بنده خدا با 3 میلیون دلار شروع میکنه، درآمد سالانش 30 میلیون دلاره. اما چه اتفاقی میفته؟ اونی که با 3 میلیون دلار، یعنی با پول، یعنی حالا این پول ارث رسیده، پول از یک جایی بهش رسیده، از یک کسب و کاری اومده، فرقی نمیکنه، با این همه پول با 3 میلیون دلار شروع به کار میکنه و میتونه به درآمد 30 میلیون دلار برسه، ورشکست میشه. مگه میشه طرف با 18000 دلار شروع کرده، سالیانه 3 میلیون دلار درآمد داره، اما امروز تبدیل به ثروتمندترین مرد جهان شده با بیش از 180 میلیارد دلار سرمایه نقدی؟ بعد اون باباه که با 3 میلیون دلار شروع کرده و به درآمد سالانه 30 میلیون دلار میرسه ولی بازم ورشکست میشه. کار نادر و عجیبیه. این همه پول چیکار کرده؟ بله، عجیب نیست. اون آقا ارزش پول رو ندونسته. منی که در حد اعلای کارمندی بودم و ماهیانه 15 تا 20 میلیون درآمدم بود، چطوری تبدیل شدم به یه راننده تاکسی توی اسنپ به روزی 100,000 تومان؟ چون ارزش ماهیت اون پولو نمیدونستم، چون بلد نبودم سرمایه گذاری کنم، چون اون پولو همش خرج میکردم. من یادمه اون زمان هزینه های اضافه خیلی میکردم. این دوست من که میومد خونه، مثلا دقیقا یه هایپر مارکت تو خونه من بود. اشتباه در خرید کرده، اشتباه در عادت های خرید. 5 تا روغن، 2 کیسه برنج. همیشه من سطل ماست، این سطل ماست بزرگ و پلوم مینداختم سلاش خال. آره این اتفاق میافتاد واقعا. من همیشه این از این شیرای، حالا نمیرفتم از این معمولی ها بگیرم، از این پاکتی های بزرگ 20 تا میگرفتم، 5 تاش خراب میشد چون نمیرسیدم بخورم. که همیشه فریزر گازکوب، گوشت، مرغ، فلان. یادم اون زمان میرفتم مثلا گوشت میگرفتم شد 600,000 تومان. خب ببین، ارزش پول رو بلد نبودم، نمیدونستم از این پول باید چه جوری پول بسازم و همش از بین رفت. و بعد چون ارزشش رو یاد گرفتم، با روز 100,000 تومان تونستم توی یه بازه زمانی کوتاه دوباره به اوج برسم. اون مسیری که 20 میلیون بود که اصلا بای بای باش کردم، با صورت برق از کنارش رد شدم از اون درآمد. و اون پرایدی که داشتم، حالا عکسشو حتما میذارم توی کانال بعد این جلسه. و بعد از اون سریعا ماشین رویاهامو خریدم، چون دیگه ارزش پول فهمیدم. شما توی این دوره کامل اینا رو یاد میگیرین. این هاست اصول اصلی. الف پای پول یعنی این. تو جلسه 6 در مورد نقش سلامتی جسم، روح، روان صحبت کردیم. یه چیزی که همه ازش غافلن این روزها. همه دنبال پولن. اما مثال زدم برات، ثروتمندهایی که امروز با 10 تا قرص هم صبح از خواب پا میشن، 10 تا قرص باید بخورن، رنگ‌های مختلف، صورتی، آبی، بنفش، که تازه بتونه سرپا باشه، روح و روان سالم باشه. ثروتمندهایی هستیم که ثروتمندهایی داریم که طرف نمیتونه بوی گوشت به مشامش بخوره، اووردوز کرده رفته، فقط غذای آبکی، میلیارد هم پول تو حسابشه. پس در مورد نقش سلامتی جسم رو کامل صحبت کردیم تو جلسه 6. کاملا فهم کنم متوجه شدی که این دوره چقدر ریشه‌ای و بنیادی ساخته شده. همه قسمت‌های مختلف رو یه ثروتمند رو ما در نظر گرفتیم. و افتخار میکنم به تویی که توی این دوره هستی. دمت گرم. و من این دوره رو به ارزش 2,000,000 تومان به توی عزیز دلم هدیه میدم با افتخار، و از تو میخوام بهش عمل کنی، چون عمل کردن تو باعث میشه که توی زندگی شخصی خودت تأثیر مثبت بذاره، به درآمد برسه، به انضباط مالی برسه، و در اطرافیانت، خانوادت، همسرت، پدرت، مادرت، خواهرت، دوست و رفقات هم تأثیر مثبت میذاری. پس ببین، یه اتفاق، یه حرکت از سمت من روی چندین نفر میتونه تأثیر مثبت بذاره و بعد توی زندگی من بازخوردش خیلی بیشتر میشه، و بعد تو باز باعث میشه که خیرت به خیلی ها برسه و بعد بازخورد اون به بازخورد تو میرسه. اتفاق ریشه‌ای، شبکه‌ای داره ایجاد میشه. یه حس عالی رو داریم با هم مشترکاً پخشش میکنیم. و من قول میدم اگر در انتشار این دوره کمک کنی، به دوستات ارسال کنی، مطمئن باش 1 سال دیگه نه 2 سال دیگه یک جامعه آروم، حس خوب، حس معرفت ایجاد میشه که همه حالشون خوبه. بهت قول میدم. اینم یه مروری از جلسات و میریم سراغ جلسه هفتم. برات کلی سورپرایز دارم، برات کلی معجزه الهی دارم، برات کلی حرف دارم. حواستو به من بده، حواس کاملتو به من بده. میخوایم با هم دیگه توی این جلسه چیزهای بسیار مهمی رو با هم بررسی کنیم. الکی جدی میشه. یعنی چی آقای فدی؟ الکی امیدوار باش. آقا یعنی چی؟ مگه میشه الکی جدی بشه؟ مگه میشه الکی من امیدوار باشم وقتی این همه حس بد، این همه خبر بد، این همه اتفاق بد داره برام میفته؟ بله که میشه. حالا من یه داستان براش میگم، نقل قولی از آقای محمد رضا علی مردانی. آقای علی مردانی حالا شاید بشناسینش، خالق دیرین. فکر میکنم کلیپاشو توی اینستاگرام دیده باشید یا توی فیلمو قسمتاشو دیده باشید، یا اگر اینو ندیدین، دیرین رو ندیدین، تو گوگل بزنید متوجه میشین. گرداننده بازی مافیا هست که بازیگرا جدیدن این قسمتاش پخش میشه توی فیلمو، بازیگرها جمع میشن مافیا بازی میکنن، گردانندش همون آدم. من دارم دو اون آقا صحبت میکنم، اگر نمیشناسیش حتما الان تو گوگل بزن برات میاد. آیا علی مردانی با یک آرزه مشکل تارهای صوتی به دنیا میاد که این رو از مادرش ارث میبره، که خب قطعا دست خودش هم نبوده دیگه، بیماری مشکل ساز بوده. حالا مشکل چی بوده؟ به سختی نفس میکشیده در کودکی و نحوه صحبت کردنش هم تارای صوتیش مشکل داشته، صداش در نمیاده. به گفته خودشون میگه من زمانی که میخواستم صحبت کنم، اطرافیان، دوستان، خانواده میگفتن آقا زحمت نکش، با اشاره به ما بگو، با اشاره با ما حرف بزن. حالا من الان نمیدونم، مثلا فکر کنم مثلا گلوتون رو بگیرین، این گلوه رو اینجوری، این صدا رو ببین، سلام خوبه، دقیقا با این صدا. چقدر سخته الان گلوت رو بگیر صحبت کن، چقدر درد داری، جونت بالا میاد میخوای یک کلمه حرف بزنی، که بقیه میگن آقا تو رو خدا این صدای ناخراشت رو قطع کن، با اشاره با ما صحبت کن. خب بزرگتر و بزرگتر میشه آقای علی مردانی، توی مدرسه مشکل میخوره، توی دانشگاه مشکل میخوره، میگه آقا، به گفته خودش میگه من به سر حد ناامیدی میرسم، آقا ما رو گرفتی خدا، چی بود به من دادی، من اصلا نمیتونم زندگی کنم، با ما خصومت داشتی، با ما مشکل داشتی، چرا بقیه راحت صحبت میکنم، من پدرم باید در بیاد صحبت کنم. به گفته خودش میگه من تا سر حد ناامیدی، تا سر حد کفر پیش میرم. یادتونه تو جلسات میگفتم من با آدمای ناامید خیلی کار دارم؟ الان بهت میگم معجزاتش، کلی برات مثال میزنم. میگه به کفر میرسم، به کفر میرسم و سالیان سال همین رویه رو پیش میبرم و سالیان سال صدای من افت میکنه، بدتر میشه، صحبت کردنم سخت‌تر میشه. یه روز مطلبی میخونم، میگم آقا بذار دور بزنم، یعنی رفتم ته راه، رسیدم به ناامیدی، به فوش، بدی بیرا، کفر، همه اینها دور میزنم، میگم آقا بذار یکم امیدوار باشم، الکی آقا من صدام خوب میشه. حالا اینجایی که دور میزنه کلی نتیجه، چه میدونم پزشکای خارجی همه تارای صوتیشو بررسی کردن و علم پزشکی میگن آقا این موضوع شدنی نیست، تا آخر عمر باید این صدا رو با خود داشته باشی. میگه آقا، مطلب رو میخونه، میگه آقا من که رفتم تو ته ناامیدی، حالا بس دور بزنم که امیدوار باشم، الکی میاد الکی امیدوار میشه، شروع میکنم تمرین کردم، میگه من صدام که در نمیاد، به دردم نمیخوره، همم ناراحت میشم وقتی صحبت میکنم، بذار پانتومیم رو قوی کنم، بذار برم ورزش کنم، شاید به درد یه پرفورمنس، یه ظاهر خوب برای مثلا سینما به درد بخوره این صدا، یه جایی تو تئاتر صدای ناخراش چیزی. میگه تو خیابون همینجور که راه میرفتم مثلا میدم یه یاکریم مثلا اینجا لونه کرده صدا در میاره، من میدم ای چقدر خوب صداشو در میارم، متوجه میشه که یک سری صداهایی رو میتونه در بیاره که حالا آدمای معمولی باز اون صدا رو نمیتونن در بیارن. ببین وقتی ذهن رو درست کنی درها به سمت تو باز میشه، بقیهش درست میشه. به این وقتی امیدوار میشه، از خدا میخوای ذهن درست میشه، خدا ببین برات نور روشن میکنه. این ببین، این قابلیت رو ببین، اینجا رو ببین، و خوشش میاد. و تصمیم به نوشتن میره سراغ انیمیشن و اینها، تصمیم به نوشتن سناریو دیرین دیرین میکنه. دیرین دیرین صداهای عجیب غریبی دارن، یعنی اگه بری الان دیده باشی یا بری ببینی، مثلا یه پیرمردی هستش صداش خیلی عجیبه، مثلا یه یارو دیگه هست خیلی، کاراکتراش 3-4 دونن ولی صداهای عجیبی دارن، همه صدا رو هم خودش در میاره. یعنی 4 تا کاراکتر 5 تا کاراکتری که توی این کلیپ های دیرین دیرین هست همه رو خودش در میاره. خیلی جالبه نه؟ و مردم جذاب شد براشون، چه باحال این صداش. و تمرین و امیدواری که درست میشه، صدای من درست میشه، توی کمتر از یه مدت زمان خیلی نامربوط میده درست صحبت میکنه، مثل همه ما زمانی که معروفیت میرسه به شهرت میشه داره قشنگ صحبت میکنه. و میگه این بازه زمانی که برای همه جا افتاد توی خانواده، میگه 3 ماه بیشتر طول نکشه. این 3 ماه گفتن خب این قبلا اینجوری صحبت میکرد، حالا اینجوری، یعنی جا افتاد براشون. مردم کلا فراموش کردن که من همچین عارضه‌ای داشتم، ولی خودم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. و این یه نشونه‌ای بود از سمت خداوند. پس الکی امیدوار باش، اون اتفاق خوبه برات میفته. همه ما یه مأموریتی تو این دنیا داریم، شک نکن. همه ما یه استعدادی داریم که باید بریم سراغ اون. من توی استعدادیابی یه بازه زمانی به مدت 6 ماه توی یک هنرستانی من تدریس میکردم. یه هنرستان تقریبا میشه گفت خصوصی بود که یه کلاس اضافه برای استعدادیابی داشتن که از ما دعوت کردن توی اون 6 ماه ما در اختیار دوستان باشیم. من خیلی وقتا با خیلی از معلمای اون مدرسه هنرستان بود، با معلمای اون هنرستان که صحبت میکردم میگفتم بابا تو وقتی امتحان میگیری چرا واقعا میای یه کتاب رو جوری آموزش میدی که زده بشه؟ چرا شیرین همین زیست رو چرا شیرین درس نمیدی؟ همین ریاضی رو چرا شیرین درس نمیدی؟ همین دین و زندگی رو چرا شیرین درس نمیدی که همه دوستت داشته باشن؟ آیه دبیر، آیه معلم، آقا ما هم کتابو درس میدیم. آقا حس بده، حال بده. یعنی من توی اون جلساتی که میذاشتم با معلم ها میگفتم آقا چجوری کلاس من استعدادیابی بود دیگه، جوری شده بود که بچه های پسر که خودتون میدونید توی هنرستان عشقشونه زنگ اون ورزشه، 2 ساعت ورزش کردنه، فوتبال بازی کردنه، توی یک ارزیابی که انجام شده بود حاضر بودن زنگ ورزششون رو ببخشن، یعنی نرن ورزش ولی من برم سر کلاس. و توی اون 6 ماه، حالا بعدش چون من خیلی دیگه مشغلم زیاد بود که نتونستم هم کاری کنم، توی اون 6 ماه شاید باورتون نشه استعدادهای من از این بچه‌ها در آوردم که اصلا حد نداره. گفتم آه واقعا درس خوندنه، تو میدونی مثلا حالا الان من دارم میبینم کلاس آنلاین، طرف استاده میاد آنلاین اصلا میگه آه فلانی درس جواب بده، طرف گوگل رو باز کرده داره یه چیزایی میگه که اصلا استاد میگه واقعا من اینا رو به درس دادم، کلمه به کلمه اینا رو داره میگه. سر خودمون رو نباید شیره بمالیم. ما باید جوری به بچه ها درس بدیم که امیدوار بشن به زندگی. درس زندگی خیلی ارزشش بیشتره. برای همین میشه که توی 6 ماه کلاس من تاپ ترین کلاس اون مدرسه میشه و اون پسر بچه‌ای که عشق فوتبال ورزش داره، خودمون دیدیم دیگه زنگ ورزشه، تخلیه اون انرژی اون سنه، حاضر بیاد بشینه پشت میز حرف منو گوش بده، چون بلد بودم اکتیوش کنم، چون بلد بودم از استعدادش رونمایی کنم، تواناییشو پیدا کنم. من تو کمتر از 10 دقیقه رو با کسی که حالا صحبت میکنم سعی میکنم بتونم اصلی ترین موضوعشو انتخاب کنم و بهش مشاوره دقیق بدم که بره سراغ اون تخصصه. چون وقتی استعداد و توانایی و انرژی خوبی داشته باشی قطعا تو اون قضیه تو شگفتی ایجاد میکنی، قطعا. پس الکی امیدوار باش، حتی اگر 1000 تا مشکل داری، حتی اگر اوضاع بر وقف مرادت نیست، الکی عزیزم امیدوار باش. خدا وقتی ازش بخوای نورهای امید درهای رحمت رو به رود باز میکنه. این شعار نیست ها، این شعار نیست ها، فقط کافیه 1 ماه امیدوار بشه، حتی الکی. فقط این ذهنه رو باید درست کنی. فقط بریم سراغ معجزه نوشتن. وای که این چقدر معجزه عجیب غریبیه، چقدر معجزه بزرگیه. این یک شعبده بازی نیست، بیخیال نشو دوست خوبم. زندگی واقعیت محضه، این راهشه، این کاریه که همه ثروتمندهای جهان دارن انجامش میدن. تنها راهش همینه، تنها مسیرش همینه. اگه خواسته های بزرگ از خدا داری، باید انتظارات بیشتری هم ازش داشته باشی. اگه از خدا خواسته ای نداری، پس هیچی هم از خدا درخواست نکن، به همین راحتی. اگه همین الان زندگی معمولی میخوای، زندگی راحت معمولی میخوای، خب از خدا هم چیزی نخوا، هیچ کار به کارش نگیر. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، مطمئن باش زندگی به زودی برات سخت میشه. خدا تو کتاب خودش گفته، با زبان خودش با همون حرف زده، من به اندازه خواسته هر کسی به او میدهم، هر آنچه که بخواهی رو به تو میدهم. پس چرا ازش نخواهیم؟ پس چرا ازش زیاد نخواهیم؟ اجاره خونت رو چطوری میدی؟ هر ماه با 1000 تا دغدغه میدی؟ توی محل کاری داری کار میکنی که حقوق تو 10 روز 3 روز بالا پایین میده؟ جرأت نمیکنی بری یه وام بگیری چون نمیدونی حقوق تو ماه دیگه 1 میگیری یا 5؟ چطوری شکم خودت و خانوادت رو داری سیر میکنی؟ اصلا نیازهای مالی هر ماهت رو چطوری داری جور میکنی؟ با دغدغه؟ با استرس؟ با سختی؟ بچه من در همه اوضاع اقتصادی بودم، توی فقر کامل بودم، صفر صفر صفر، همشو بهتون توضیح دادم. توی ثروت خوب و عالی هم بودم. بچه ها پول داشتن خیلی خوبه، نذارید سرتون رو شیره بمالن. خواهش میکنم نذارید با اخبار منفی، با سریال های منفی سرتون رو شیره بمالن. نمیدونم در مورد پول تا الان چیا شنیدی و چطوری معنی پول رو واسه جا انداختن، اما من روزی بود که هیچ پولی نداشتم و میدونم که بدون پول مشکلاتی هست که حتی تصورشم سخته. تمامش رو تو جلسات قبلی بهتون توضیح دادم. حالا این مشکلات با پول به راحتی قابل حله. من واقعا نبوده هفته ای که 2-3 تا خبر رو بد بهم ندن، اما هنوز سر پام. چرا؟ چون میدونستم که از خدا هر چقدر بزرگتر انتظار داشته باشم، بزرگترم نصیبم میشه. من میدونستم خدا یه چیز بزرگ برای من در نظر گرفته، چون من از زندگیم انتظار داشتم، پس خدا هم همونو بهم داده، همونی که انتظارشو داشتم. اگه همین الان خونه، ماشین، تمام ثروتم رو ازم بگیرن، اصلا نگران نیستم، چون میدونم خدا قراره به هم بیشتر و بزرگتر و بهترش رو به زودی بده. یه نکته طلایی، شما برنامه خدا با خبر نیستینا اصلا، یعنی فقط خداست که غیر ممکن و واسط ممکن میکنه، فقط خداست. ببین وقتی توی این مسیر بیفتی، خب فقط باید شواهد رو ببینی. من همین چند وقت پیش رفتم کیش، تو هواپیما بودیم، داشتیم برمیگشتیم، هواپیما بلند شد، یه 5-6 دقیقه تقریبا تا حدود 10 دقیقه رو آسمون بود، هنوز داشت اوج میگرفت و من هنوز دریا رو میدیدم که یهو کاپتان گفتش یک مشکلی روی سیستم سوخت رسانی ایجاد شده که سوخت به موتور هواپیما نمیرسه، یه مشکلی ایجاد شده و ما هم خب متاسفانه تحریمیم. مشکلات زیاد بود و قطعات هم همه مستهلک و داغون. هواپیما اومد پایین، یعنی اومد ارتفاعشو کم، فقط میچرخید 10 دقیقه. تو این 10 دقیقه حال و روز توی کابین هواپیما رو اصلا نمیتونم برات شرح بدم، گریه، زاری، جیغ، فریاد، شاید باورتون نشه من این برگاهای جلوی پشت صندلی هست، راهنمایی که درب خروج کجاست، چه میدونم ماسک چطوری میاد پایین، داشتم اونا رو میخوندم. بی خیال بغل دستیم گفت لعنتی چه مرگته، چرا داد نمیزنی، سکته میکنی، چرا گریه نمیکنی، داریم میمیریم. و بهش نگاه کردم گفتم که حالا خیلی این موضوع جالبه، اصلا هواپیما انگار قرار نبود حرکت کنه، پرواز کنه. چرا؟ چون قبلش دوتا جوان بودن، زمانی که میخوای سوار هواپیما شی که داره سوختگیری میکنه خیلی تأخیر داشت. اینا از اتوبوس که پیاده شدن شروع کردن به سیگار کشیدن، سری پلیس فرودگاه اومد و با اینا برخورد کرد، آقا سیگارتو بنداز فلان، حالیت نیست، این سوخت هواپیماست، سیگار روشن کنی. خیلی کار خطرناکه، ما همه نشسته یعنی هر لحظه امکان داره دوش هواپیما بره رو هوا، ولی اتفاق نیفتاد. و همون آدم‌ها دقیقاً دو نفری که دو تا جوونی که بودن جلوی ما نشسته بودن، اصلا اینا رو می‌خواستن بازداشتشون کنن. اون مدت زمان اصلا پرواز داشت لغو می‌شد به خاطر همین قضیه، اینقدر حساس بود و اصلا پرواز می‌خواست لغو شه، ولی خب انجام شد. بعد همه میگفتن وای دیدی چی شد، خدا گفت بیاین بیرون، اون یه نشونه بود سیگار روشن کردن اینا فلان اینا. برگشتمش نگاه کردم گفتم برای من اتفاق نمیافته و دلیلی نداره که بترسم. اینو واقعیت رو بگم، ته دله که ترس هست، ته دله استرس هست، ولی چیزی که با خودم مرور میکردم این بود، من واقعیت استرس داشتم، هواپیما سوخت نمیرسید به موتور، هواپیما میخواست ارتفاعش کم کرده بود، مجبور شده بود که روی آب فرود بیاد و تو اون ارتفاع اصلا مشخص نبود چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی روی اون سطح آب تیکه تیکه میشد هواپیما. اما اینو هی مرور میکردم و اینو به اون کسی که کنارم نشسته بود گفتم برای من اتفاق نمیفته. چرا؟ چون من قراره توی زندگی خیلی از آدم ها تأثیر بذارم، من به این شکل قرار نیست بمیرم، من با خدا معامله کردم، من میخوام به خیلی ها کمک کنم از نظر ذهنی، میخوام زندگی خیلی ها رو تحت تأثیر قرار بدم، من تجربیات زندگیم و مسیری که خودم طی کردم از فقر به ثروت رو قراره به خیلی ها یاد بدم، الان که وقت مردن من نیست، اتفاقی برای من نمیافته. همه گریه، همه سرصدا، همه جیغ، یه وضعیت وحشتناکی بود. شاید باورتون نشه بعد از تموم شدن این جملات 2-3 دقیقه بعد یه معجزه رخ داد. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، سوخت یه لحظه به موتور رسید و هواپیما تونست اوج بگیره، رفت بالا، دور زد، برگشت به فرودگاه کیش و حالا فرود اومدنش داستان داشت و اینا، ولی بالاخره سالم رسیدیم. میخوام بگم که فقط خداست که غیر ممکن و ممکن میکنه، فقط خداست. من میدونم که بهترین رو خداوند برای من انجام میده، فقط جرأت میخواد ازش بخوای، جرأت میخواد خواسته هات رو بنویسی، از معجزه نوشتن غافل نشی، پاشو همین الان خواسته هات رو بنویس، جرأت کن بنویس، انجام بده. به 1000 نفر تو زندگی رو زدی، به 1000 آدم رو زدی، به خاطر پول شاید برای کسی کار میکردی که اصلا از قیافش خوشت نمیومد، رو زدی به خیلیا، قرض گرفتی، اما یه بار از خدا نخواستی. از خدا خواستن این نیست ها، بگی چرا منم خواستم، منم گفتم خدا بهم پول بده، نه این نیست از خدا خواستن. از خدا خواستن روش خودشو داره، باید جرأت کنی، جسارت کنی، بنویسی، معجزه نوشتن، خدا صدای تو رو میشنوه، ازش بخوا. این خواستنه نه یه روز، 2 روز، 10 روز، 30 روز، نه، هر روز ازش بخوا، هر روز بهش یادآوری کن من میخوام. همین کاری که بهت گفتم همین الان انجام بده. من الان هر چیزی که تو زندگی میخوام وقتمو تلف نمیکنم، اما سری میرم سراغ این فرمول، از خودش میخوام، سری مینویسم و منتظر میمونم که بهم بده. شاید درآمد 100 میلیون در ماه میخوای، جرأت کن بنویس ازش بخوا. شاید زندگی خوب، یه همسر خوب میخوای، جرأت کن بنویس ازش بخوا. چقدر سرمایه میخوای، چقدر پول میخوای. بچه ها گول ظاهر ثروتمندها رو نخورید، شاید به تو نمیگن اما همه شون از این فرمول دارن استفاده میکنن. من با بیشتر ثروتمندهای ایران در تماس بودم و همشون از این فرمول دارن استفاده میکنن. بدون اجازه خدا کاری نمیکنن، بدون اجازه خدا سرمایه گذاری نمیکنن. فرمول اینه، مینویسن ازش میخوان، همشون بدون استثنا دارن از این فرمول استفاده میکنن. تو هم همین الان از این فرمول استفاده کن. ناامید نباش، الکی امیدوار باش، چون همون الکی بودنه، همون ته دله، همون ته ذهنه، الکی الکی برات جدی میشه، الکی الکی برات جدی میشه. معجزه نوشتن رو به هیچ عنوان ازش غفلت نکنید، مرور کنید، بنویسید. کارهای جز کارهای جدی و ضروری زندگیتون باشه. این دارم بهتون سرنخهای طلایی رو میدم، اینا شاهراهن، اینا بهترین مسیران که فقط باید همینا رو انجام بدی. پول در آوردن به همین سادگیه. خداوند ما رو توی دنیا گذاشته که از ثروتهاش استفاده کنیم، فقط راهش رو باید پیدا کنیم. فقط راهش مثل بازیه، تو مثلا یه بازی رو یه بار انجام میدی، دفعه دوم انجامش میدی، سریع همه راهشو بلدی میری. مثل یه مسیره، تو اولین بار یه مسیر رو میخوای بری با ماشینت، هی میپرسی پلاک چنده فلان، دفعه دوم راحت میری. اینم داستان همونه، داستان پول در آوردن همینه. یه بار که درش بیاری تمومه، دیگه در میاد. فقط فرمول داره، فقط مسیره یه مقدارش قلق داره که دارم قلقشو بهتون یاد میدم. جادوی بعدی که تو توی این مسیر بهش نیاز داری، مثل یک عصای جادویی برات کار میکنه، جادوی شکرگزاری و سپاسگزاریه. این دوتا با هم یه مقداری تفاوت دارن. شکرگزاری برای خداست، سپاسگزاری برای هر آن چیز غیر از خداست. ای آقای فدایی چی شد؟ شکرگزاری برای خداست، سپاسگزاری برای هر آن چیز غیر از خداست. بهت میگم تمام شکست ها، از تشکر نکردن رخ میده. این جمله رو یاد باشه، بهش میپردازیم. ما کتابی داریم در مورد جادوی شکرگزاری که مفصل، من چندین بار اینو خوندم و مفصل در مورد موضوع کامل توضیح داده میشه در دوره. ببین، وقتی تو از خداوند شکرگزاری میکنی، وقتی تو از خداوند برای چیزهایی که داری شاکری، خداوند هم صدای تو رو میشنوه، حس تو رو میشنوه و به تو بهای بیشتری میده. خب جادوی شکرگزاری چیه؟ ببین، خداوند به همه ماها از بعد تولدمون یک سری امکانات عمومی به هممون داده که داریم، هممون توی بدن، دست، گوش، چشم، مو، سر، پا، و یه سری نعمتهایی داده که مثلا نعمتها، استعدادها و توانایی‌های من شاید با تو فرق کنه، شاید تو با برادرت فرق کنه. یعنی هر کسی یه خصوصیت خاص داره، یعنی یه قالب آماده که هممون داریم، حالا تو این قالبه یه سری ارزش‌ها هست. خدا میگه من اگر میخوای این رازهای مخفی خودت رو به خودت نشون بدم، دقیقا مثل نقشه گنج، نقشه گنج رو همه دستشون میگه، ولی کی پیداش میکنه؟ اونی که میفته دنبالش. میگه اگر میخوای رازهای نهفته خودت رو به خودت نشون بدم، باید از من تشکر کنی، باید ببینم چقدر مشتاقی برای به دست آوردن اون رمز و راز وجودت. هممون گوش داریم، چش داریم، مغز داریم، ذهن داریم، قلب داریم، شش داریم، پا داریم، دست داریم. خب اوکی، ولی یه سری معجزات، یه سری توانایی ها، یه سری برکات الهی توی من هست که در تو شاید نباشه، شاید ده برابر توانایی تو از من بیشتر باشه. اما به کی نشون میدم؟ به اونی که شاکر باشه، به اونی که به خاطر این چیزهایی که بهش دادم از من تشکر کنه، قدردان باشه. پس تو هر روز صبح، مجبور به اینی، تحکیم میکنم، مجبور به اینی که از خداوند شاکر باشی برای هر آنچه که داری، برای این که میتونی صبح پاشی چشات باز میشه و هنوز زنده ای، برای نفسی که میکشی، برای غذایی که میخوری، برای خانواده ای که داری، برای ناخونی که داری، برای پوستی که داری. چه بچه خوب، مهم نیست ها، تو فقط باید قدردان باشی، فقط باید تشکر کنی از خداوند. اینجا خدا میگه اه چه بنده خوبی، چه بنده باحالی، داره میبینه من اینا رو بهش دادم، رایگانم دادم و داره از من تشکر میکنه. خب من زمانی که از روح خودم در این بند دمیدم یه سری ویژگی ها بهش دادم که خبر نداره. حالا بذار ویژگی ها رو بهش کم کم نشون بدم، بذار مسیر رو کم کم بهش نشون بدم، ببینم چند مرده علاجه. دیدی طرف به یه ثروتی میرسه و خودشو گم میکنه، مغرور میشه. آی وای 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 وای، زمانی که تو مغرور بشی جوری خداوند میزنت زمین که صدای شکستن استخونات به گوش همه میرسه. اینجوریه آغازیه. فرعون که فرعون بود با یه دونه پشه مرد، ادعای خدایی میکرد، به جاش از اون بر یوسف از ته چاه عزیز مصر شد. ببین چه اتفاقاتی داره میفته، عجیب نیست وقتی عمیق میشی بهش؟ پس همین الان مطمئن باش درون تو یک توانایی هست که تو ازش غافلی. چرا غافلی؟ چون دنبالش نبودی. چرا دنبالش نبودی؟ چون شکرگزار نبودی. پس شکرگزار باش. حالا سپاسگزاری چیه آی فدایی؟ تشکر کردن چیه؟ بعد چرا گفتین به غیر از خدا؟ همه به غیر از خدا؟ ببین تشکر کردن جزء آداب معنویه. ما دیدیم توی کشورهای اروپایی اصلا جزء آدابشون شده، هر کار که میکنی تشکر میکن. یعنی من ترکیه زندگی کردم یه مدتی، دبی زندگی کردم یه مدتی، هندوستان یه مدتی رفتم، چین یه مدتی رفتم، هر کار میکنی اینا تشکر میکنن. یعنی زبان تشکرشون خیلی خوبه. مثلا داری از مغازه‌شون دیدن میکنی و هیچی هم نخری، مثلا این توی چین خیلی من دیدم، ازو تشکر میکنه، آقا ممنونم که اومدی، ممنونم که اومدی نگاه کردی، لطف کردی. وقتی یه چیزی ازشون میخری تا دم در باهات میام، تشکر میکنه ازت. آدابشون اصلا یه آداب عجیب غریبی دارن، یه آداب معنوی شده واسه شون. برای ما تشکر کردن سر سفره است فقط. مثلا مامان دست درد نکن، بابا دست درد نکن، یا مثلا یه لیوان آب بد میدم و دست درد نکن، همین، در همین حد. مثلا حالا چند تا مثلا اونایی که آداب تشکر رو بلد نیستن در همین حد. خیلی وقتا ما ایرانی میگیم وظیفش بود، من این کارا رو براش کردم، وظیفش این کارو بکنه. آداب تشکر کردن رو بلد. من داشتم یه فیلمی نگاه میکردم، شام ایرانی بود، سلبریتیمون بود، چهره معروفی بود، از قدیم هم همه میشناسیمش. بعد توی فیلم برداری، تو ویدیو که دارن مثلا میلیون ها نفر دارن این قسم سریال رو میبینن، مثلا شام ایرانی رو، مثلا بچهش آورده میگفت این کارو بکن این کارو. بعد مهمونش که حالا مثلا همکارش هم بود، همه بازیگر بودن، میگفت آقا چرا اینقدر به این بنده خدا؟ میگفت آقا من اینقدر زحمت کشیدم اینو بزرگش کردم، وظیفشه. ای تو سلبریتی، توی که تریبون دستته، توی که خیلی از آدما دارن میبینن، چرا اینجوری روی رو باور مردم کار میکنی؟ یعنی چی وظیفشه؟ بچه‌اش داره بهت لطف میکنه، ازش تشکر کن. یه سری جاها ما توسط رسانه هامون اشتباه داریم یاد میگیریم و غافلیم ازش ها، غافل. همین ببین، همین موضوع تو ذهن من مونده، تو ذهن خیلی های دیگه هم میمونه. آره بچه‌مه، اینم خرجش کردم، میشینه حساب کتاب میکنه، روزی اینقدر صبحونه نهار شام خورده فلان کرده، اینقدر میلیارد تومان خرجش کردم تو الان به این سن رسیده، باید کار کنه. نه بایدی در کار نیست واقعا. تو باید با تشکر کردن به فرزند دیاد بدی که اون هم از تو تشکر کنه و هر کاری که انجام میشه بر اساس لطفه. ببین بچه، تمام شکست ها از تشکر نکردن رخ میده ها. وقتی یه کسی یه کاری میکنه به چش نمیاد رخ میده ها. ببین رابطه مغز تو این زمینه خیلی باهوشه، فرمان روای جسم ماست، متوجه میشه. اگه مثلا الان دوست تو یه کاری میکنه بر اساس لطف و تو ازش تشکر نمیکنی، روی حساب وظیفه میذاری، روی وظیفه دوستیتون، دفعه دیگه که یه چیزی ازش بخوای مثلا انجام بده، مغز منعت میکنه، نه انجامش نده. مثلا دوتا دوست رو در نظر بگیر، مثلا این حالا واقعیت دوتا دوسته که من تو داستانشون بودم، دوتا دوست قدیمی 13 ساله بودن،